ওখানে। سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم که در سالن هستن و همچنین حضوری که به صورت آنلاین در خدمتشون هستن. عنوان بحثی که من امروز ارائه میکنم سایبورگ مقدمه بر مسئله بدن در ژانر علم تخیلی هستش. اون چیزی که خدمتتون عرض میکنم بیشتر خودم اسمشو میذارم یک شیطنت علمی جستجوگری علمی و امیدوارم که در واقع صحبت کردن در مورد سایبورگ ها و فضای علمی تخیلی باعث بشه که زمینه های بحث بیشتری رو در حوزه فکر و فرهنگ پیدا بکنه. کایلاندر 19 ساله یه زمانی تصمیم میگیره تبدیل باشه به یه سایبورگ. اون در توضیح این که چرا تصمیم میگیره با عملهای متعدد خودش رو شبیه سایبورگ بکنه، میگه من با این عملها و تبدیل شدن به سایبورگ احساس کاملتری پیدا میکنم و در واقع وضع شدن به ماشین ها و در واقع کوچیک های متفاوت رو یک نوعی از تکامل خودم در نظر میگیرم. برای منی که در سال 2000 دنیا اومدم و همیشه با فناوری بزرگ شدم، محدود شدن به حواس پنجگانه چیز عجیبیه و من فکر میکنم که من باید در واقع توانایی های بیشتری داشته باشم و بدنم بتونه کارهای متفاوت دیگه ای انجام بده. همیشه بدن فقط یک امر زیستی نبوده، یعنی که ما همیشه میگیم بدن یک امر اجتماعی و فرهنگی هستش. حتی بیشتر مسائلی که در مورد بدن زیستی ما مطرح میشه مثل تولد، بلوغ، ازدواج، مرگ، همه اینها رو ما در یک لفافه آیینی در واقع ارائه میکنیم و فقط یک امر زیستی نیستن، یعنی ما در یک مراحل گذار در مورد بدنمون صحبت میکنیم. حتی انسان تجربه های لذت و دردش رو هم در این آیین پیچیده و یه وجه اسطوره‌ای بهش داده. نگاهی کردن به تاریخ اسطوره هایی که در مورد انسان وجود داره میبینیم که خیلی وقتها یک ارتباطی بین بدن و توانایی های بدن در اسطوره ها وجود داره. یعنی ما در اسطوره ها همیشه شاهد یک سری موجودات ترکیبی هستیم. ترکیب هایی از انسان با حیوان، انسان با دریا، انسان با باد و حتی ترکیب های حیوانی که همراه باشن با تعقل و تفکر انسان. اینها در واقع وقتی نگاه میکنیم به این اسطوره ها به نظر میرسه این اسطوره ها تلاش انسان برای غلبه بر نیروهای طبیعی بوده که سرنوشتش رو رقم میزدن. بدن انسان با فراخوندن نیروهای فراطبیعی تلاش میکرد یه صورت اسطوره‌ای به خودش بده. از میانه قرن بیستم و انقلاب تکنولوژی نسبت بین انسان و تکنولوژی مورد توجه قرار میگیره و این سوال مطرح میشه که چگونه تکنولوژی درک ما رو از وجود انسانیمون تغییر میده؟ چگونه امروزه تکنولوژی‌های دیجیتال مفاهیم جسمانی رو بی‌ثبات می‌کنن و یا اونها رو تغییر میدن؟ فرهنگ چنان با تکنولوژی در حال حاضر درآمیخته شده که ما میتونیم از واژه تکنوفرهنگ به عنوان یکی از مفاهیم محوری در توضیح فرهنگ معاصر استفاده کنیم. در بحثی که امروز ارائه میکنم برای شرح بیشتر تکنوفرهنگ و تکنوبدن به بدن سایبورگی میپردازم. سایبورگ از دو واژه سایبرنتیک و ارگانیسم ساخته شده و اشاره به موجودی با اجزای ارگانیکی و مکانیکی داره. سایبورگ ها در واقع در تقاطع انسان و تکنولوژی قرار میگیرن. بدن سایبورگی اگرچه بیشتر در داستان ها و فیلم های علمی تخیلی ظهور و نمود پیدا کرده اما محدود به این ژانر نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به تجربه زیسته انسان. علاوه بر این امیدوارم که بحثی که امروز در مورد بدن سایبورگی و تکنوفرهنگ میگم بتونه در واقع سوالهای جدیدی در مورد نسبت تکنولوژی و فرهنگ در ایران مطرح بکنه، خصوصا با توجه به اقبال و استقبال گسترده‌ای که نوجوانان ما از ژانر علمی تخیلی دارن و تجربه بدن سایبورگی این گمانه رو پدید میاره که نسبت تکنولوژی و فرهنگ در ایران در حال تغییره و ما با نسل تازه‌ای مواجه خواهیم شد که تصور و تصویر تازه‌ای از بدنشون دارن و اونچنان به بدنشون فکر نمی کنن که شبیه چیزی هست که ما در مورد بدن فکر میکنیم. انسان در واقع در طول تاریخ با ساختن بدنهای ترکیبی تلاش کرده از توانایی‌های بدنیش فراتر بره. ترا انسان‌های مثل اسپایدرمن، بتمن، بنتن، تایتان ها که در انیمیشن های مورد استفاده بچه ها خصوصا زیاد میتونیم ببینیمشون، به ما امکان میدن که جلوه هایی از تلاش انسان برای رفتن از محدودیت های تن بدنش رو ببینیم. اونها از قدمه زیستی فراتر میرن و به بدن وجه اسطوره‌ای میدن. سایبورگ ها محصول اسطوره پردازی انسان مدرن هستن که تخیلات، آرزوها و آرمان های انسان کنونی رو در خودشون متجلی میکنن. وقتی در مورد بدن اسطوره‌ای یا بدن ترکیبی صحبت میکنیم، اینها رو باید در ریشه های باستانیشون رو ببینیم. در فرهنگ های باستانی بدن های ترکیبی انسان طبیعت در طیف وسیعی خلق و ابداع شدن، مثل شیر بالدار که ترکیبی از انسان با سر عقاب بوده، بدن شیر و دم میش. این موجود در فرهنگ ایلامی و هخامنشی نمادی از قدرت و پاکی بوده. در واقع این بدن های ترکیبی در فرهنگ های باستانی که اغلب آمیخته ای از طبیعت هستند، در ریخ و ظاهر خودشون یک عنصر طبیعی دارند، اما معرف پدیده های حوادثی فراتر از طبیعت هستند. این وجود ترکیبی اگرچه گاهی مطیع انسانی شدن، اما اغلب نیروهای خداگونه و مورد احترام و ترس انسان بودند که به نیروهای پنهان اشاره داشتند. به فهرست مفصلی از کیمراها، مانسترها و موجودات ترکیبی میشه اشاره کرد. مثلا در فرهنگ هند گارودا، تصویری که سمت راست میبینید یک بدن انسان با بالها و سر عقاب، پانوتی یک انسان با گوش بسیار بزرگ و پهن بوده. در فرهنگ یونانی ساتیر یک انسان بز هستش. هارپیر، تصویر سمت چپ بالا، یک زن با بال و پنجه عقاب هستش. ما در فرهنگ مصر ابوالهول رو داریم و در فرهنگ ایرانی هم مانتیکور رو داریم. تصویر سمت چپ پایین، مانتیکور بدن انسان، سر شیر و دم مار. حتی در فرهنگ اسلامی هم ما موجودات ترکیبی و خیالی داریم، مثل جن که ترکیبی از انسان و آتشه، یا انسان و حیوان که نام‌های مختلفی مثل افریت و نسناس رو در واقع بهش دادن. و در واقع این فهرست میتونه خیلی مفصل باشه و اونهایی که اسطوره‌شناسی کار می‌کنن اینها مسلط هستن. ما در فرهنگ ژاپنی، روسی و رومانیایی هم همچون موجودات ترکیبی رو داریم. بدن ترکیبی انسان طبیعت در فرهنگ قبلی یا در فرهنگ اسطوره‌ای، امروز به بدن ترکیبی انسان ماشین در حال تبدیل شدنه. و اگر افسانه‌ها بستری برای زندگی این بدن‌های ترکیبی طبیعی بودن، انسان طبیعت بوده، امروز داستان‌های علمی تخیلی هستند که بستری برای زندگی سایبورگ‌ها به عنوان بدن ترکیبی انسان ماشین هستند. جانمایی اصلی متن‌های علمی تخیلی هم تأثیر کشمکش میان این دو نیرو هست، یعنی انسان و تکنولوژی. داستان‌های علم تخیلی گاهن به عنوان یک ژانر کم اهمیت، سرگرم کننده یا تفریحی دیده میشن. اما واقعیت اینه که اونها در خودشون روایت زندگی بشر و افق آرزوهای انسانی رو دارن. تقلیل دادن این متن‌ها به ژانرهای تفننی، سرگرمی یا تجاری ناشی از عدم شناخت از توان این ژانر برای طرح آرمان‌های سیاسی، نقدهای اجتماعی و دغدغه‌های انسانیه. بیگانگان فضایی در ژانر علمی تخیلی خیلی وقت‌ها در واقع در متن تحولات جنگ سرد، گرایش‌های نژادی یا رقابت‌های جهانی و کشمکش‌هایی که بین انسان‌ها وجود داره قابل تفسیر هستند. حتی سفر به فضا هم می‌تونه در واقع جنبه‌های الهیاتی پیدا بکنه و در واقع همه این تلاش ژانر علمی تخیلی رو ما می‌تونیم نوعی روایت افسانه‌ای از سرنوشت بشر بدونیم که از دانش روز بهره می‌گیره. برخلاف بدن‌های سایبورگی که توانایی‌های خارق‌العاده‌ای دارن در ژانر علمی تخیلی، در واقعیت بدن ما خیلی محدوده. بدن ما میراث، آسیب‌پذیره و محکوم به نابودی و مرگ هستش. ولی وقتی نگاه می‌کنیم به تلاش‌های علمی، می‌بینیم که تو تلاش‌های علمی ما تلاش می‌کنیم که زنده‌سازی بافت‌های فرسوده رو انجام بدیم. تلاش میشه ترمیم مولکولی انجام بشه یا حتی جایگزینی اندام تا طول عمر انسان افزایش پیدا کنه. این تلاشی برای تبدیل شدن به ترا انسان یا پسا انسان هستش و در واقع فراتر رفتن از محدودیت‌های حیاتی ما آدم‌ها. دستگاه‌های ژنتیکی، سلول‌های بنیادین، افزوده‌های مجازی و ابزارهای هوش مصنوعی در واقع بخش مهمی از تلاش‌های علمی دوران ما هستند. اینها هرچند که وقتی در موردشون صحبت می‌کنیم ابعاد اخلاقی و پرمناقشه‌ای هم پیدا می‌کنن. مثلا اینکه بدن انسان رو تا چه حد میشه دستکاری کرد؟ آیا میشه انسان مصنوعی واقعا ساخت؟ اگر و در خودشون چالش های اخلاقی بسیار زیادی رو دارن. به هر حال دستکاری بدن فقط در ژانر متخیلی نیست، بلکه واقعا بخشی از تلاش علمی انسان برای تجدید و تغییر حیاته، اون تلاش افسانه‌ای انسان برای جاودانگی و تلاشی که همیشه داشته. مثلا در وقتی میکنم در مورد این هماهنگی این دو تلاش رو صحبت میکنم، در مورد چشم سوم میتونم صحبت بکنم. امکان ایجاد چشم سوم برای انسان با ابزارهای افسوده در پشت سرش تلاش علمی و همچنین پیشینه اسطوره‌ای داره. یعنی ما قبل از این هم در اسطوره‌ها چشم سوم رو داریم، چشم سوم به جهان دیگه و چشم سوم برای باز شدن به نیروهای ماورایی، و خیلی وقتها خیلی‌ها در تلاش بودن با مراقبت و ریاضت در واقع این رو به دست بیارن. فریدون اسفندیاری ایرانی آمریکایی هستش که تو سال 1989 یک کتاب می‌نویسه که با این عنوان: آیا شما یک ترابشر هستید؟ پیشرفت و کنترل رشد فردی در یک دنیای پرتغییر. نکته جالب اینه که فریدون اسفندیاری اسم خودش رو تغییر میده به FMBC. دلیلش هم این بوده که میگه انسان‌ها در این دهانشهری که زندگی میکنن نام‌هاشون نباید منشأ جغرافیایی داشته باشه، نباید در واقع هویت جغرافیایی یا ملی داشته باشن، و همچنین امیدوار بوده که تا سال 2030 زنده بمونه. هرچند که سال 2000 به علت سرطان روزمره از دست میره و از دنیا میره، اما نکته جالب اینه که اون درخواست میکنه که جسدش به روش سرمازیستی منجمد بشه. تو روش سرمازیستی دلیل این که این کار رو انجام میده، تو همون میل به جاودانگی، امید داشته که زمانی بشر راهی برای درمان بیماریش پیدا بکنه و جسدش دوباره احیا بشه و در واقع به زندگی برگرده. اون اولین نفری هستش در دنیا که با روش سرماسپاری در واقع جسدش در حال حاضر موجوده. در روش سرمازیستی سرماسپاری دمای بدن انسان یا حیوان پایین آورده میشه تا بتونه به مدت طولانی سالم باشه. تمام خون بدن تخلیه میشه و بعد رگ‌ها با ضد یخ خون میشن و جسد به تدریج در طول 2 هفته سرد میشه تا دمای منفی 196 برسه. این تعلیق زندگی یا تعلیق مرگ، مرگ به روش سرمازیستی، در خیلی وقت‌ها در ایده‌های سفرهای میان ستاره‌ای هم مطرح میشه یا سفرهای بین کهکشانی. یه سری فضاپیماها در داستان‌های علمی تخیلی وجود دارن که فضاپیماهای چند نسلن برای سفر به کهکشان‌های دیگه، و تو همچون مواردی برای حیات سرنشین‌های اونها همچون ایده‌های مطرح میشن. میخوام نسبت بین علم و علمی تخیلی‌ها رو در واقع صحبت کنم. در واقع اون چیزی که ما باهاش مواجه هستیم یک درهم تنیدگی عجیب بین فرهنگ ما یا فرهنگ زیست روزانه ما و تکنولوژی هستش. هرچند که ما وقتی بخوایم درهم تنیدگی انسان و تکنولوژی رو در موردش صحبت بکنیم میتونیم بگیم انسان ابزارساز هم این شکلی بوده، اما وقتی از واژه تکنو فرهنگ استفاده میکنیم به طور مشخص منظورم تغییرات فرهنگیه، تغییرات فرهنگی هستش که در ادامه تغییرات تکنولوژی از دهه 1970 شکل میگیره، از نیمه قرن 20 و تو 1990 بعد هم با اینترنت در واقع سرعت زیادی میگیره. خیلی فرقتا این رو با عنوان انقلاب تراشه ها، انقلاب میکرو الکترونیک ها یا انقلاب فناوری اطلاعات و حتی در حال حاضر با عنوان انقلاب متاورس در موردش صحبت میکنیم. در واقع تکنو فرهنگ یک چرخش بزرگ هست در رابطه انسان و ماشین. به نظر میرسه که یک ماشین ترسی یا یک تکنولوژی هراسی که در رابطه انسان و تکنولوژی وجود داشته، هر چقدر پیش میرید در تبدیل میتونه بشه یا در حال تبدیل شدن به یک رابطه نزدیکتر و دوستانه تر هستش. در حالی گذشته وقتی کارها رو نگاه میکنیم میبینیم ماشین ها معمولا هیولاهایی هستن که انسان ها رو تبدیل به برده میکنن، اما هر چقدر پیش میریم امیدواری هایی برای این همزیستی دیده میشه و حتی خیلی ها از این صحبت میکنن که تکنولوژی به یک امکان رهایی بخش میتونه تبدیل بشه. مثلا دانا هاراوی تو کتاب سایبورگ فمینیست به ظرفیت های سایبورگ ها در زمینه رهایی بخشی بشر از سرمایه‌داری اشاره میکنه و میگه این بدن های ترکیبی اون وقت یک پیشینه تاریخی ندارن و با خیلی از ایده های حتی اودیپی که میگن که باید تبعیت بکنید از پدر منطبق نیستن و میتوانن که در واقع فارغ از پیشینه قبلی ما رو از سرمایه‌داری نجات بدن. در حال حاضر اگر بخوایم صورت بندی بکنیم در دو تا جریان متفاوت متمایز رو در دو سلسله میتونیم از هم دیگه تفکیکشون بکنیم. گروهی که فناوری و تکنولوژی جدید رو آگورا میدونن و اون رو راهی به سوی جامعه دموکراتیک تر و آزادانه تر میدونن و گروهی که فناوری رو در واقع به سمت تباهی بشر میبینن. این رابطه نامتعادل و پرچالش که گفتم اگه در دو سر تیپ بخوام در موردش صحبت کنم، یکیش میگه نابودی انسانه و یکی میگه که نه راهی به سمت اون آینده ایدئال هستش، در داستان‌های علمی تخیلی و در واقع در ژانر علمی تخیلی هم میتونی ببینیش. در اغلب داستان‌های علمی تخیلی فناوری ممکنه اون سرمنفی به ابزاری برای کنترل مردم، ساخت انسان‌های غیرواقعی و ماشین‌های جنگی تبدیل بشه، جوری که از ایده دموکراسی چیزی باقی نمیذاره. افراد تنها و گم شده در سرزمان تلاش میکنن که از فاجعه فرار بکنن و تلاش اونها مظهری از تنهایی بشر در مواجهه با شر میشه. قهرمان و شاخصی وجود نداره. ولی این ترس از ماشین ترس قدیمی هستش، یعنی پیش از این هم وجود داشته. در سال 1863 یه رمان نویس به نام ساموئل باتلر هشدار میده که ما با دستان خودمون ماشین رو به عنوان جانشینمون روی زمین تعیین میکنیم و روزی بعدی این ماشین ها خواهیم شد. اجازه بدید ببینم این رو. اون میگه که با هوشمند شدن تدریجی ربات ها ما انسان ها از اون عقب میفتیم و توسط اختراعات خودمون خار و خفیف میشیم. برخی دانشمندان علوم شناختی هم مطمئن هستند که ربات‌ها روز قدرت شناختی بیشتری نسبت به انسان‌ها پیدا می‌کنند و در واقع ترس از ماشین و ترس از تکنولوژی جایگزین اون ترس اسطوره‌ای شده که از طبیعت وجود داشت. ایده این که تکنولوژی منشأ شر هستش در خیلی از آثار علمی تخیلی هم قابل رؤیت است. فکر می‌کنم خیلی هم فیلم ماتریکس رو دیدیم. تو فیلم ماتریکس ماجرای نبرد انسان‌ها با ماشین‌های هوشمند و اوایل قرن 21 هم میگه که موقعی که انسان ها دسترسی ماشین ها رو به انرژی خورشید قطع میکنن، ماشین ها انسان ها رو به عنوان منبع انرژی استفاده میکنن و انسان ها به صورت ناهوشیار در یک محیطی به اسم ماتریکس قرار میگیرن و واقعیت شبیه سازی شده برای اونها به صورت دست جمعی نمایش داده میشه و در واقع توی ماتریکس در مورد صحبت میکنه که دنیا توسط ماشین ها فتح شده. در واقع سایبورگ ها خیلی وقت ها هم مثل ماشین های دیوانه و از کنترل خارج شده هستن و خیلی وقت ها ممکن شکل بیگانه های فضایی باشن که در پی تسخیر زمین و برده کردن انسان برمیان. اینها رو در رژه های در مفاهیم و در واقع در کانتکست ویرانشهرها یا دیستوپیا ها میشه قرار داد. اما گاهی پیش میاد که سایبورگ ها نجات دهنده های انسان هستن. اونها میتونن نوید بخش آینده روشن باشن. این روایت ویران شهر، آرمان شهرها از پیوند انسان و تکنولوژی در بسیاری از شخصیت‌های سایبورگی میتونه نمایش داده بشه و مورد مطالعه قرار بگیره. وقتی در مورد سایبورگ‌ها صحبت می‌کنیم، میتونیم بگیم که سایبورگ‌ها به دو شیوه ساخته میشن. یک شیوهشون شیوه ترکیبیه و یک شیوه شبیه‌سازیه. در ترکیب بخش‌هایی از بدن با قطعاتی از ربات یا شبیه ترکیب میشه و در شبیه سازی انسان و ماشین با هم دیگه شبیه میشن و هر دو صورت سایبورگ ها، چه سایبورگ های ترکیبی و چه سایبورگ های شبیه سازی شده، خیلی وقتا شخصیت های اصلی رمان های علمی تخیلی هستن. فرانکشتاین نمونه کلاسیک سایبورگ ترکیبیه. میشلی تو سال 1818 در رمان فرانکشتاین در مورد ماجرای رو روایت می‌کنه، در مورد که دیگه با آزمایش‌های علمی میاد تکه‌های اجساد مختلف رو کنار هم می‌سازه و یک هیولای مخصوص خلق می‌کنه. هیولای فرانکشتاین در نهایت خالقش رو می‌کشه. از این رمان اقتباس‌های زیادی شده، مثل رمان فرانکشتاین در بغداد که کار احمد سعدابی در سال 2012. در این رمان دستفروشی به نام هادی الاتار در میانه جنگ‌های 2005 تا 2007 آمریکا در بغداد دوستش رو در انفجار از دست میده. اون یه قطعه های بدن افرادی که در انفجارهای اعتباری کشته شده رو جمع میکنه و با دوختن تکه های بدن موجود جدیدی رو میسازه و مثل هیولای مارشلی از کنترل خارج میشه و تبدیل به یک هیولای ترسناک میشه و حتی نه به قاتلان بلکه به مردم عادی هم رحم نمیکنه. این رمان روایتی از ناامنی و جنگ در عراقه. نوع دیگه ای از سایبورگ ها محصول شبیه سازی ژنتیکی انسان هستن. کلونی های انسانی که حاصل شبیه سازی زیستی هستن قراره به عنوان انسان مرتبه دوم یا مرتبه سوم خدمت کنن. اما در بسیاری از خصوصاً فیلم های علمی تخیلی می‌بینیم که اینها بر علیه انسان شورش میکنن. اونها قادر میشن ذهن انسان رو به خدمت بگیرن و اون رو بنده خودشون بکنن. نمونه کلاسیکش فیلم بلید رانر هست که سال 1982 که انسان‌های شبیه سازی شده شورش میکنن. در رمان جنگ دوم سنگ نوشته ابراهیم نصرالله که در ایران هم فکر میکنم آقای سلام نمیاد سال 2016 این داستان نوشته شده و ترجمه شده، داستان رویدادی رو در 100 سال بعد نشون میده که مدیر یک بیمارستان تصمیم میگیره در روشی برای شبیه سازی انسان ها دست پیدا بکنه. این روش از کنترل خارج میشه و همچون یه ویروس فراگیر میشه و مردم مدام در حال تولید شدن شبیه خودشون هستن و خودش هم نهایتا نمیتونه هویتش رو ثابت بکنه و به مجازات مرگ نه واقعا متهم میشه. این کلون سازی انسان از نظر پزشکی به معنی تولید مثل غیرجنسی یا پرورش جنین در شرایط آزمایشگاهیه و در اگه بخوایم معنی فرهنگیش رو هم در بیاریم به معنی همگون شدن نظام سلایق و لایق هستش در واقع مصرف. یه رمان دیگه به نام رمان این روزگار محشر تو سال 1970 یه تصویر دیگری از سایبورگ‌های شبیه سازی شده ارائه میکنه. جامعه ای که آدم ها با روان درمانگری ها و داروهای آرامش بخش آرامش پیدا میکنن و زندگی شبیه به هم میشه. این شباهت در چهره و حتی در نامیدن اشیا هم نهایتا شکل میگیره تا جایی که فقط برای همه چیز چهار نام وجود داره. همه چیز توسط یک کامپیوتر به نام یونیکام اداره میشه و همه برای همه چیز به اون مراجعه میکنن. اون چیزی که تو سال 1970 گفته میشه شبیه این چیزی که الان ما میبینیم. یعنی الان ما میدونیم که گوگل یک عالم اطلاعات در مورد ما داره و همه اونها رو پردازش میکنه و صفحه های گوگل هیچ کدوم از ما شبیه همدیگه نیستش. پس اون چیزی که اون زمان تقریبا حدود نیم قرن پیش گفته شده الان ما داریم درش زندگی میکنیم. یه سوال مطرح میشه، آیا واقعا آینده‌ای که ما بهش قرار بذاریم یه بخشش رو تجربه کنیم و نسل بعد هم نسل‌های بعد از ما بیشتر اون تجربه میکنن چیز شبیه علمی تخیلی هایی میشه که الان داریم میبینیمشون؟ البته سایبورگ ها همیشه هیولا هم نیستن، بلکه گاهی عاشق انسان هم میشن. تو فیلم بلید رانر که در موردش نهایتاً صحبت کردم یکی از سایبورگ های شبیه سازی شده نهایتاً عاشق انسان میشه و با یکی از شخصیت ها فرار میکنه. تو رمان ربات عاشق که آقای کاظمی تو سال 99 نوشتن درباره مارکای که به دنیای متاورس وارد میشه، عاشق میشه، بچه دار میشه، تمام دنیا رو سفر میکنه و در واقع حتی مرگ رو با سفر شبیه سازی شده تجربه میکنه. متاورس به عنوان فضایی که الان خیلی ازش صحبت میکنیم فضایی هستش که رابطه فاصله انسان آواتارها و رباتها کم میشه و در واقع میتونه یک فصل تازه از ارتباط انسان و ماشین باشه. این تغییر نگرش از سایبورگ به عنوان یک چیز ترسناک به سایبورگی که میتواند دوست ما باشد در واقع به نظر میرسه که برای نسل جدید خیلی واضح‌تر، مشخص‌تر یا حتی قابل پذیرش‌تره. در واقع ما همیشه در نسل قبلی یک ترس از استحاله انسان در ماشین داشتیم. یعنی وقتی در مورد سایبورگ یا در مورد نزدیکی انسان یا پیشرفت تکنولوژی صحبت می‌شد همیشه از این ترسیم که وجود انسانی از دست میره و اون بخش تکنولوژیک غالب میشه. اما به نظر میرسه که در نسل جدید این شکلی نیست، یعنی اونها به یک همزیستی انسان ماشین معتقدترن یا خوشبین‌ترن و این شکلی به قضیه نگاه میکنن و در واقع وقتی ما در مورد تکنولوژی و فرهنگ صحبت میکنیم یکی از مسائل خیلی مهم دیدن رابطه جسم ما با تکنولوژی است. اون اتفاقی که پس از تغییرات تکنولوژیک برای جسم ما با عنوان بدن ما اتفاق میفته. یه نفر به نام نیل هارپسون اولین سایبورگ جهانه، به عنوان اولین سایبورگ جهان توسط رسانه ها معرفی شده. نیل انگلیسی توی اسپانیا بزرگ شده و الان آمریکا زندگی کرده. سال 2000 با کور رنگی داشته، به کمک تکنولوژی یک چشم بالای سرش بسته، یک دوربین که این دوربین رنگ ها رو برای او ترجمه میکنه، به صورت صدا در میاره. جالب اینجاست که سال 2004 تصمیم میگیره که گذرنامه‌اش رو تمدید کنه، اما دولت انگلیس بهش گذرنامه نمیداده، میگفته در عکس فرستاده شما یک جسم الکترونیک دیده میشه و این نباید در باشه و این نباید وجود داشته باشه. اما اون میگه که نه، این بخشی از وجود منه. بعد حالا دکتر شو مثلا اون بخشی کار میکرده، حالا اسمش کارزار کوچی میتونه راه میندازن تا اینکه دولت انگلیس بپذیره که در عکس گذرنامه اون این شیء الکترونیک وجود داره. و در واقع این چیزی هستش که ما وقتی که فرانسیس بودیم، این آدم نسل جدیدی در کشورهای دیگه وجود داره که تلاش میکنه تبدیل بشن به سایبورگ. این هابسون خودش یک بنیاد داره به نام بنیاد سایبورگ که توی پارک علم و فناوری تو بارسلونا است و تلاش میکنه که در واقع بدن انسان رو ارتقا بده. البته بیشتر کسایی که بهش مراجعه میکنن کسایی هستن که یک مشکل جسمانی دارن و برای فنان وقت کردنش، ولی اون روی حوزه حقوق سایبورگ ها کار میکنه و به انسان ها و هر کسی که بتونه توضیح بده یا درخواست داشته باشه تلاش میکنه که بهش کمک کنه تبدیل بشه به سایبورگ. یعنی این افسونه های الکترونیک دیگه یک بخش جدا از شما نیستن، بخشی از شما محسوب بشن. وقتی که میشه بگم خیلی وقتا ماها یه جورهای سایبورگ شدیم با کمی تسامح، خیلی وقتا ما گجت های متفاوتی که استفاده میکنیم مثل ساعت های هوشمند، اینها چیزهایی هستن که یک جورهای ماها رو تبدیل میکنن به سایبورگ. قرار نیست وقتی در مورد سایبورگتون صحبت میکنیم پوری اون تصاویر اسلاید قبلی به ذهنمون بیار که یه بخشی فنی عجیب غریب به انسان بس میشه، بلکه به نظر میرسه که در این فضای تکنولوژیک جدید تعریف بدن برای ما تغییر خواهد کرد، خصوصا برای نسل جدید، برای بچه هایی که شما الان انیمیشن هاشون رو نگاه بکنید، توی این انیمیشن ها همیشه یک بخش تکنولوژیک وجود داره. مثلا بچه های شما میتونید ببینید که ساعت بنتن دستشونه و فکر میکنن تغییر شکل پیدا میکنن و در واقع چیزی که ما باهاش در فرهنگ جدید مواجه هستیم و با این محصولات که تولید میشه اینه که تصور ما از بدن در حال تغییر پیدا کردن. قرار نیست همه ما مثل این تصویرها خیلی الکترونیک بشیم، قرار نیست بخشی از بدنمون رو از دست بدیم، اما به نظر میرسه استفاده زیاد از گجت ها یه جور پیوند ما با تکنولوژی باشه و معنای بدن رو برای ما تغییر بده. خیلی کوتاه شد؟ نه در خوب آره در شد. بله همونطور که اول گفتم برای من این بحث یه نوع جستجوگری علمی بوده، شیطنت علمی، ولی خیلی برای مهمه که باب این بحث باز بشه در مورد اینکه تصور ما از بدن یه چیز صلح نیستش و مخصوصا وقتی حوزه فلسفه تکنولوژی رو می‌بینید که مثلا 1970 به بعد این بحث ها خیلی مطرح شده و به نظر میرسه که میتونه باب بحثی برای فضای علمی باشه. اگر سوالی هستش و همچنین دوستانی که آنلاین هم اگر که سوالی هستش من داخل نکنم.
از خدمتی که ممنون استفاده کردیم دست به سرما جدیدی هست که همین ما نیاز داریم. من فکر میکنم آجا اون شما اولش بحث تکنیک فرهنگ رو گفتیم، من خواهد اینم یعنی در بود شما پیشونی کنیم از بود و در آینده چه تغییرات فرهنگی در نتیجه این سال رو گفتیم
در این وقتی که در مورد سایبورگ ها صحبت میکنیم، مثلا یکی مثل دانا هاراوی میگه که ما توی شرایط فعلی دوگانه های زیادی داریم، مثلا دوگانه طبیعی مصنوعی داریم، دوگانه های زن مرد داریم. همه این دوگانه هایی که در واقع زندگی ما رو در حال حاضر میسازه، در یا مثلا دوگانه های مثلا چی داریم، ذهن بدن داریم یا واقعیت ظاهر داریم، خیلی از این دوگانه هایی که در واقع برپایی جسم ما ساخته میشه و تجربه ما رو شکل میده در فضای فرهنگ جدید بیمعنی میشه یا سست میشه. مثلا سایبورگ ها خیلی وقتی جنسیت ندارن و خب این برای ما که در یک فضای زندگی میکنیم که جنسیت اولی مشخصه برای تمایز، حتی برای نشستن در یک مکانی ننشستن، بودن در یک زمانی در جایی یا نبودن هستش، برای ما خیلی مسئله میشه و خیلی قابل تعامله. در چه وقتی در مورد سایبورگ صحبت میکنیم، بخاطر همین میگم سایبورگ رو به عنوان یک نوع شخصیت در تخیلی نبینیم. وقتی که ما مصرف کننده محتواهای این شکلی هستیم، تصور نسبت به اینها نشون دهنده اینه که تصور نسبت به بدن در این فرهنگ در حال تغییر پیدا کردن. نکته ای که مثلا برای من خیلی جالب بود این که ما در ایران این تخیلی خیلی ژانر قوی نیست، خیلی مورد توجه نیست، معمولا ژانر بچه هاست، ژانر نوجوان هاست، هرچند در دنیا هم تو سابقه برایش وجود داره ها، اما در کشورهای دیگه این بازی استفاده طولانی بزرگتر، یعنی رده‌بندی سنی بیشتر برمی‌گیره و ما در ایران اصولاً ژانر تخیلی تولید نمی‌کنیم. ببینید ژانر تخیلی تعریفش، حالا من اصلا باید بحث تعریفش نشدم، ولی یه تعریف کوتاه ازش وجود داره و اون میگه که تخیلی ها ما در مورد اینجوری چه میشد اگر. خیلی وقتا در علم تخیلی ها ما با مبحث شبه علم طرفیم، یعنی مباحث علمی باید یک سیر منطقی داشته باشه، یعنی نمیتونم یه چیزی بگیم ممکنه اون چیزی که در علم گفته میشه منطبق با شرایط پذیرفته شده علمی فعلی نباشه، اما یک راههایی برای تفکر آینده هست. حالا مثلا اینجاست که ما چرا در ایران صورت میگم، حالا تلاش میکنم مسائل مختلف مطرح کنم که تازه هم درگیر شده، مثلا ما در ایران ژانر تخیلی تولید نمیکنیم، هرچند گروه های فن علمی تخیلی هستن و مثلا مصرف کنندن و ترجمه ها وجود داره. خب من علمی خیلی پیشرفت، یعنی نمیتونیم به پای پیشرفت های به پای تخیل علمی اونها برسیم، ولی مسئله اینه که ما در این تخیل هم انگار نداریم. این که تخیل در ایران وجود نداره مسئله مهمیه. شما وقتی در مثلا در مورد رمان جولدانی هر وقت اینهایی که مادر کودکی خوندی تو بعد میگه یه چیزی مطرح شده بود، خب بعد صورت عینی پیدا کرد، مثلا سفر به ماه و این حرف، ولی الان ما در ایران ژانر تخیلی نویسنده‌ای براش نداریم. خیلی جالبه، اولین داستان تخیلی که در ایران نوشته میشه اسمش رستم، یه چیز رستمه، مال اوایل قرنه، بعد اون زمانی که ایران در مرحله پیشرفته، یعنی شرایط اجتماعی جوری بوده به آدم ها امکان خیال پردازی میداد، اما ما در حال حاضر انگار این امکان خیال پردازی رو نداریم. نه تنها اینها نشونه، نه تنها ما در زمینه علمی از دهان غرب عقب افتادیم، در زمینه تخیل ورزی هم از اونها عقب افتادیم و این میتونه در واقع یه هشدار باشه. یه جنبش این شکلی میشه قضیه رو نگاه کرد، یه جنبه هم اون مفاهیمی که در مورد بدن وجود داره. خیلی ببخشید که بفرمایید.
سلام خانم دکتر، داشتم در من سوالی که دارم خانم اینه که سایبورگ‌ها و حالا مسائل پیرامونی اونها در چه زیرشاخه‌ای یا در چه شاخه‌ای از ارتباطات خود قرار می‌گیرن و الان چه دغدغه‌هایی وجود داره برای مطالعه سایبورگ‌ها از منظر علم.
ببینید یه زمانی شما میتونید سایبورگ ها در واقع ژانر علمی تخیلی رو به عنوان یه متن فرهنگی یا متن اگه فیلم باشه میتونید در واقع در شاخه های مطالعه فیلم بهشون بپردازید، اون شاخه های فرهنگی بصری در واقع همشون در بر گیرنده این هست. اما این نکته بسیار جالب بهتون میگم، پارسال همین موقع هنری جنکینز به عنوان یکی از نظریه پردازه حوزه ارتباطات یک کورس درسی تعریف میکنه در یک دانشگاه های آمریکا که حالا اسمش رو دقیقا یادم نیست، و اون این که میگه که توی در واقع معرفی اون کورس به عنوان یک کورس جدید دانشگاه میگه بیاید نظریه های ارتباط رو با ژانر علم تخیلی بخونید، یعنی ژانر علم تخیلی رو بستری برای مطالعه نظریه های ارتباط قرار بده. میگم برای من این حوزه جدیدی بود و حوزه کار نشده در رشته های ما هست، هرچند مثلا انیمیشن حوزه این حوزه رو کار میکنن، ولی از اون ژانر مطالعه مثلا قهرمان ها شخصیت ها و این حرف، این خیلی حوزه خوبی هستش و میشه در موردش صحبت کرد. میگم وقتی صحبت میکنیم مثلا شما به اونهایی که تحلیل کتاب انجام میدن، تحلیل رمان انجام میدن، تحلیل فیلم انجام میدن، یک زاویه بود به بحث علم تخیلی این هست. از این جهت رشته ما نزدیک مطالعه فرهنگی بصری اما به نظرم میرسه که علمی تحلیلی ها قابلیت های بیشتری دارن برای مطالعه، از همون جهتی که براتون گفتم. به طور مشخص مثلا شما وقتی فلسفه تکنولوژی رو میخونید، تو فلسفه تکنولوژی های حتی رسانه جدید ما نهایتا به سه تا مفهوم میرسیم. میگیم که تکنولوژی های جدید سه تا چیز رو تغییر میدن: زمان، تصور، درک ما رو از زمان، مکان و جسم. حالا وقتی در مورد اینا صحبت کنیم، میخوایم ملموس و عملیات صحبت کنیم، اون وقت جان علمی تخیلی موضوع بحث میشه.
ممنون.
خواهش میکنم. من دارم صحبت هایی که اینجا تایپ شده رو میخونم. ببینید، در مورد من خیلی سریع مجبور شدم که سوال شما رو بخونم یا در واقع نظر شما رو بخونم در مورد اینکه تکنولوژی ها در واقع ابزار امتداد انسان هستن. بحث زیاد شده، یعنی ما حتی از همین زاویه‌ای که دارم صحبت می‌کنم میگم نظر علمی تخیلی ها میتوانن بستری برای طرح نظریه ارتباطی باشن. میتونم به سوال شما جواب بدم در واقع، یا در واقع نظر شما تایید بکنم، و اون اینه که مثلا مکلوهان تو سال 1956 میگه که رسانه ها امتداد انسان هست. اون رسانه برای اون فقط رسانه های جمعی یا رسانه ها به معنای خاص نیست، یعنی تکنولوژی ها امتداد انسان هستن. رادیو، تلویزیون، اینها رو هر کدوم امتداد یکی از توانایی های انسان میتونه ببینه. و لذا بله، یک جورهای این در هم تنیدگی بین جسم ما و تکنولوژی فقط صورت ساده و در واقع روایی سایبورگ ها نیستن. و اینکه بگم قسمت حرف نهایی حرف شما در مورد هوش مصنوعی، و اون وقت من شما رو ارجاع میدم که کمی دریپوس رو بخونید که آیا ما میتوانیم به اون توانایی های کامل برسیم در هوش مصنوعی یا خیر. اگه نکته نیست از دوستان آنلاین و حضور خداحافظی کنم. متشکرم که وقت گذاشتید و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خداحافظ. اینو باید یست بزنم الان؟ آره.